در بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب این عنوان محاسبات غلط دشمن، یعنی دشمن روی این اتفاقات داره یک برداشتی رو میکنه. ولی من الان میخوام به عنوان سوال کننده، خود حقیر که مجری برنامه هستم و بخشی از مخاطبان برنامه، چرا ما میگیم محاسبات غلط دشمن؟ خب محاسبه دشمن در حقیقت درست هست دیگه. حضور حد اکثری حضرت آقا تأکید کردن این شکل نگرفت در بعضی مواقع. حضرت آقا فرمودن که اختلافات سیاسی سر جاش به گونه ای نباشه که دشمن رو به وسوسه بندازه. خب ما میبینیم که این باز مراعات نشد. پس محاسبه دشمن روی این مسائل محاسبه غلط و اشتباهی نبوده. چرا ما میگیم محاسبه غلط دشمن و نتیجه این محاسبه غلط دشمن آیا به نفع ما رقم خورده یا به نفع دشمن؟ این رو میخوام انشاءالله در قسمت بعدی حضرت عالی تحلیلی بفرمایید و مخاطبان برنامه رو راهنمایی کنید. شما شنونده برنامه راهبرد هستید و مباحث برنامه را از زبان استاد راسخی میشنوید، کارشناس محترم برنامه، در خصوص راهبردهای کشور عزیزمون ایران و رهبر معظم انقلاب نسبت به اتفاقاتی که پیش میاد، از جمله اتفاقات اخیر که متاسفانه رژیم قاسب صهیونیستی با همراهی و همدستی و در حقیقت مدیریت دولت مردان آمریکا به کشور عزیزمون حمله کردن و اون اتفاقات رو همه ما دیدیم و شنیدیم. با ما باشید و این مباحث رو بشنوید.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
رادیو معارف، برنامه راهبرد.
خب جناب استاد راسخی، ما فرصت در اختیار حضرت عالی قرار میدیم. با توجه به سوالی که مطرح شد مبنی بر محاسبه غلط دشمن، آیا واقعا محاسبه دشمن غلط هست؟ دشمن روی محاسباتش درست جلو نیومده؟ بس چی میشه که دشمن روی محاسباتی که میاد جلو و اتفاقاتی که پیش اومده نتیجه نمیگیره و همیشه سرش به سنگ میخوره؟
ببینید، وقتی دشمن میخواد بیاد جلو، طیفی از روانشناسان و جامعه شناسان سیاسی رو کنار خودش داره. یعنی اینا اینجوری نیست که بدون هیچ محاسبه‌ای، بدون اینکه هیچ کار علمی انجام بدن بیان جلو.
بله.
اندیشکده‌های مختلفی دارن، مثلا اندیشکده FDD به شدت رو مسائل ایران کار میکنه، بروکینگز اتاق ایرانش به شدت فعاله، اندیشکده‌های مثل هاتسون، کارنگی و چتم هاوس، آتلانتیک، اینا همه اینا رو ایران کار میکنن و برآوردهای استراتژیک و راهبردی خودشون رو به سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا ارائه میدن.
بله.
و اینا هم رو تصمیم سازی اثر داره، یعنی اینا فکر میکنن رو جامعه ایران که جامعه ایران داره به چی فکر میکنه، مسئلهش چیه. و بحث یک تصمیم گیری سیاسی نیست، یک فرایند کاملا طراحی شده و محاسبه شده است.
بله.
مثلا حتی اینا میان نگرش سنجی های سازمان صدا و سیما، سازمان ایسپا، افکار سنجی ها رو نگاه میکنن که مردم مثلا نگرششون به حجاب الان چیه، چقدر موافق بودن، چقدر مخالف بودن، اینا رو مورد مطالعه قرار میدن. طیفی از افراد دانشمند خودشون رو میذارن روی این قضیه فکر میکنن. منتها حضرت آقا در سخنرانیشون روی یک مسئله خیلی تأکید دارن و مکررن تکرار کردن، اونم اینه که دشمن مردم ایران رو نشناخته. مردم جمهوری اسلامی ایران اگه بریم تو بحران ها نگاه بکنیم، خارج از محاسبه دشمن عمل کردن، یعنی حتی بگیم نه خارج، برخلاف محاسبه دشمن عمل کردن. و دشمن خب یه چینش کاملا روانشناسانه و جامعه شناسانه داره، اینا رو میچینه میاد جلو. خب نتیجهش همین محاسبه‌ای که آقا الان وقت جنگه.
بله.
اما خب اینجا دشمن مسیر رو اشتباه نرفته، یعنی ظاهرا اینو نشون میده.
بله.
اما به دلیل اینکه مردم ایران یک مردم باریشه متمدن و کهنی هستن که اینها عقبه تاریخی داره. ببینید جمهوری اسلامی عقبه تاریخی صفویه رو داره، عقبه تاریخی مشروطه رو داره، عقبه تاریخی نهضت ملی شدن صنعت نفت رو داره، عقبه مبارزاتی مبارزانی مثلا شهید رئیس علی دلباری رو داره. این در خون مردم هست که این مبارزه رو داشته باشن. و این ناشناخته بودن مردم جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی ناپذیری، مهمترین نکته مردم ایران پیشبینی ناپذیری است. ما یکی از این انتخابات رو داشتیم نگاه میکردیم، میزان مشارکت پایین بود تا صبحش که انتخابات ریاست جمهوری بود. یه دفعه رئیس جمهور وقت آمریکا اومد گفت که ما از مردم ایران میخوایم در انتخابات مشارکت نکنن. دقیقاً از وقتی این جمله رو رئیس جمهور آمریکا گفت، به صورت بسیار عجیبی میزان مشارکت از ظهر به بعد رفت بالا تا شب. شما شاهد شکلگیری طیف عظیمی از مردم و حضور عجیب غریب اینها در انتخابات بودیم. این اصلا خب اگه میدونست که بیاد سخنرانی کنه مردم بیشتر میان که این کارو نمیکرد. این خارج از محاسبه و ناشناخته بودن مردم از لحاظ جامعه شناسی سیاسی است.
نه.
یا اگه من بخوام، حالا ما بحث فتنه رو قبلا داشتیم با هم، یه چند جلسه در مورد فتنه صحبت کردیم. خب فتنه 88 فتنه بسیار عمیقی بود. فتنه به شدت عمیق‌تر از جنگه. و همینجا من خدمت شنوندگان بزرگوار این برنامه عرض میکنم، با پژوهش‌ها و تحقیقاتی که ما انجام دادیم در مورد بحث انقلاب اسلامی 16-17 ساله که کار کردیم، با قاطعیت تمام عرض میکنم هیچ عامل خارجی عامل فروپاشی جمهوری اسلامی نخواهد بود. یعنی واقعا وقتی عامل خارجی میاد و وارد میشه، امکان چنین پروسه‌ای وجود نداره.
بله.
تنها نکته‌ای که میتواند مؤثر باشه، که به نظر ما انشالله اونم مؤثر نیست و منتظریم پرچم رو بدیم به دست مهدی صاحب الزمان و این انقلاب اتصال پیدا کنه به ظهور حضرت ولی عصر، بحث داخل هست.
بله.
رو داخل و حساب کتاب هایی که اینا انجام داده بودن، و این هم خیلی مسئله مهمی است.
من از صحبت های حضرت عالی جناب استاد راسخی این نتیجه رو میگیرم که با همه این که اندیشکده های متعددی روی لایه های اجتماعی کشور عزیزمون دارن کار میکنن، بررسی انجام میدن، نتیجه گیری میکنن، با همه این اوصاف اونا هنوز به اونطوری که باید شاید جامعه ما رو نشناختن. یعنی باورها بر مبنای اعتقادات دینی در مردم ما بگونه ایست که هر وقت دشمن خارجی میخواد نقشه ای رو هدایت کنه و دستش رو میشه، چون گاهی دست دشمن بنانه ممکنه برای بخشی از جامعه مشخص نباشه، معمولا تو فتنه این اتفاق میفته، اما در برخوردهای آشکار دشمن مثل همه اتفاقات اخیر هیچ وقت مردم به دشمن راه نمیدن. خیلی جالبه در فضای مجازی در بعضی از این پلتفرما، خب ما ملاحظه میکنیم که چگونه اینها ذهن مردم رو هدایت میکردن به سمتی که خودشون میخواستن. همون گروه ها رو الان میبینیم که خیلی از اون جماعتی که تو این گروه ها و کانال ها بودن اصلا در مقابل دشمن یه دفعه نظرشون عوض شد و برگشتن. من میخوام باز برگردم به این نکته که حضرت علی خیلی روش تحلیل کردید، که اینها علارغم این که از جامعه شناسان و روانشناسان در اندیشکده های متعدد با صرف هزینه زیاد دارن جامعه ایران رو تحلیل میکنن، در این گونه مواقع تیرشون به سنگ میخوره و نمیتونن اون شناخت درستی رو داشته باشن. پس اون تعبیری که رهبر معظم انقلاب و خیلی از کارشناسان هم به کار میبرن، محاسبات غلط دشمن، دقیقا معلوم میشه که گروه های اجتماعی مختلف در کشور ما از یک ویژگی های خاصی برخوردارن که اون ویژگی های خاص و ممتاز هیچ وقت عوض نمیشه و در این گونه صحنه ها خودش رو نشون میده. ما انشاءالله در فاصله بعدی خدمت استاد هستیم و جناب آقای راسخی عزیز در خصوص ویژگی های خاصی که مردم عزیز ما دارن و در این گونه مواقع متحد و یک باشه پای کار کشورشون وامیستن بیشتر با ما صحبت میکنن.
امروز ما در مقابل استکبار قرار داریم، نه فقط ما ملت ایران، فرق ملت ایران با بسیاری از ملت‌های دیگه اینه که ملت ایران این جرأت رو داره که بگه که آمریکا متجاوزه، آمریکا دروغگوه، آمریکا فریبکاره، آمریکا مستکبره و مرگ بر آمریکا.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر استکبار، مرگ بر استکبار.
برنامه راه برد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
همچنان رادیو معارف رو میشنوید. برنامه راه برد و گفتگوی ما با کارشناس این برنامه جناب استاد مهدی راسخی در خصوص راهبردهای نظام و رهبر معظم انقلاب نسبت به تحولات سیاسی اجتماعی جامعه، از جمله اتفاقات اخیر، حمله مستقیم رژیم قاسم صهیونیستی و کشور آمریکا و دولت آمریکا به کشور عزیزمون ایران. بفرمایید.
ببینید، حساسیت مردم ایران به عامل خارجی و استعمار در ذات مردم ایران هست و وقتی عامل خارجی رو بیاد بازی کنه و آشکارا بیاد، به میزانی که میاد جلو مقاومت مردم افزایش پیدا میکنه. لذا همیشه شما ببینید انگلیس نقش خودش رو پنهان میکنه. مثلا در کودتای 28 مرداد انگلیس میاد جلو، همه چی رو میندازه گردن آمریکا، میگه که اینتلیجنس سرویس و CIA این کارو کردن، MI6 کاری نبود. یعنی میدونه که مردم ایران نسبت به این قضیه حساسن. در طول جنگ 12 روزه‌ای که اتفاق افتاد بین رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران، میزان وفاق و انسجام اجتماعی به حد بی سابقه طی 2-3 دهه اخیر رسید.
بله.
یه دلیلش همین حساسیت به عامل خارجی بود و حماقت رژیم صهیونیستی و آمریکا. ببینید، حماقت که میگم یعنی حماقت به معنای کامل کلمه. کی از ترامپ تو ایران خوشش میاد که ترامپ شروع کرده با مردم جمهوری اسلامی ایران صحبت کردن؟ از نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اون جنایاتی که در غزه انجام داده و 60,000 نفر رو به خاک و خون کشیده، مرتب مورد تعرض هست، کدوم یکی از مردم جمهوری اسلامی خوشش میاد که اومده در یک شبکه خود فروخته اونجا وارد شده و داره با مردم ایران صحبت میکنه؟ این نشان از حماقته دیگه. یعنی شما علی‌رغم این محاسبات پیچیده و این دستگاهی که هست، و یکی هم اون تکبر و غروره. من میخوام بگم که این که میگیم استکبار از کبر و تکبر و غرور میاد، خودشون نشون میده، چون این آدمای متکبر و با نخوت و مغروری هستن، حتی گاهی محاسبات رو لحاظ نمیکنن. و جمهوری اسلامی و مردم ایران نشون دادن که شاخ متکبر رو در هم میشکنن وقتی فضا شفاف بشه، فضا صریح بشه. چرا دشمن رفت به سمت جنگ نرم و ما شاهدیم بودیم که 2 دهه جنگ نرم داشتیم در کشور؟ چون میترسید خودش رو نشون بده. سعی میکرد در قالب جنگ نرم، سافت وار یا جنگ نرم، خودشون نشون بده که اون نقششو ببره پشت صحنه و همش بگه که این کار خود مردم ایران هست و ما اصلا کاری نیستیم. و شما هم دیدید خیلی جا نقش خودشون رو انکار کردن، نقش خودشون رو انکار کردن. این جنگ بسیاری از این لایه‌های پنهانی که اینها سال‌ها کار کرده بودن رو نابود کرد.
بله.
و من اعتقادم بر اینه که ترامپ اومده قدرت نرم آمریکا رو نابود کنه و آمریکا رو به افول بکشونه. شما ببینید هیچ وقت چهره کریه آمریکا و اون چهره زشت آمریکایی که بزک کرده بودن، اینو جهان به این صورت ندیده بود. با این حماقتی که ترامپ کرد و به جمهوری اسلامی ایران حمله کرد، شما داری به یک کشوری که عضو منشور سازمان ملل متحد هست داری حمله میکنی. حمله به جمهوری اسلامی با یمن فرق داره. یمن هنوز کشور نشده، هنوز عضو سازمان ملل نیست، به رسمیت نشناختن. یک کشور رسمی عضو سازمان ملل متحد داری حمله میکنی بدون هیچ مجوزی، و حتی تا اینجا رفتن که ترامپ رو استیضاح کنن. حالا بحث استیضاح ترامپ مطرح شد و کشورها دیگه اعتراض کردن، ولی شما ببین مثلا کشور وقتی در جنگ های دیگه میخوان وارد بشن سعی میکنن ناتو رو قانع کنن، سعی میکنن شورای امنیت رو پای کار بیارن، بدون هیچ کدوم از این چارچوب ها انجام شد و این جنگ بسیاری از چارچوب های بین المللی که مردم فکر میکردن که کارآمدی داره مردم جهان نشون داد چقدر ناکارآمدن و نشون داد که آژانس بین المللی انرژی اتمی یعنی جاسوس رژیم صهیونیستی. این دیگه اینو جهان به عیان دید. خیلی برکات داشت این جنگ و حالا ما باید از این برکات جنگ زیاد صحبت بکنیم که یک جنگ 12 روزه، گاهی یک جنگ 3 روزه، یک جنگ 6 روزه، یک جنگ 33 روزه، یک جنگ 8 روزه، 22 روزه، اینا که تو غزه و لبنان و جاهای دیگه داشتیم، برکاتی داره به اندازه 30-40 سال برای اون نظام سیاسی به مردمی که دارن باهاش زندگی میکنن، که این به نظرم خیلی مسئله مهم و مورد توجه است.
بله خیلی متشکر. باز من میخوام از حضرت عالی در این دقایق پایانی بیشتر استفاده کنیم. 2-3 دقیقه ما فرصت داریم استفاده میکنیم.
من تو این 2-3 دقیقه 2 تا نکته میخوام به حالت جمع‌بندی عرض بکنم خدمتتون. این که عرض کردم مردم ایران استعمار ستیزی تو ذاتشونه، میرزای شیرازی تو سامر را بود، اصلا ایران نبود. یک خط فتوا داد، الیوم استعمال تنباکو و ای نحو امکان در حکم محاربه با امام زمانه. مردم چه کردن در ایران؟ چه بلایی سر انگلیسی ها بردن و شاه مجبور شد که لغو قرارداد بکنه؟ این نقش مردم هست در مبارزه با استعمار، زمانی که اصلا انقلاب اسلامی نیست.
بله.
نکته دوم، جمهوری اسلامی نزدیک به 47 سال داره فریاد میزنه که این سازمان های بین المللی ناکارآمدن، این سازمان های بین المللی ابزار دست استکبارن. خب اینو خیلی کسی متوجه نمیشد، نمیشد به جهان نشون بدی. همین جنگ رو بریم بررسی بکنیم، ببینیم شورای حکام چرا یه دفعه اومد قطعنامه داد علیه ایران. چون مدیر جاسوس سازمان بین المللی انرژی اتمی گروسی اومد یه گزارشی داد.
بله.
بعد اسناد محرمانه‌ای که ما به دست آوردیم این جاسوس بودنشو اثبات میکرد. اینا حتی نذاشتن این زمانی باشه که این اسناد منتشر بشه. بلافاصله شورای حکام، بلافاصله جنگ، وحشت و ترسی که بر گروسی سایه افکنده بود و خیلی گرفته بود و اینها روش اثر داشت. حالا ببینید کاری که ترامپ کرد دیگه خیلی وحشتناک بود. برای جنگ مجوز کنگره میخواد. حالا سازمان‌های بین‌المللی حساب نمی‌کنی، هیچی نظام سیاسی آمریکا هم زیر پا گذاشت. حتی مجوز کنگره هم نگرفت که این بحث استیضاح ترامپ مطرح شد. بعد دیدن نه، تو این شرایط صلاح نیست. آقا حتی دموکرات‌ها اینو حمایت کردن و از این حرفا. میخوام بگم که این جنگ جمهوری اسلامی و رژیم صهیونیستی نبود، جنگ حقیقت و حقانیت و باطل بود و نشان دادن ادعاهای واهی و پوچ باطل به جهان، که این خیلی اتفاق مبارکی است و برکاتی خواهد داشت.
خیلی متشکرم. پس نتیجه میگیریم از راهبردهای رهبر معظم انقلاب نسبت به اتفاقات سیاسی اجتماعی دستاوردهای خوبی برای نظام داشته و ما در طول این مباحث از زبان استاد راسخی کارشناس محترم برنامه راهبرد همین نکات خوب رو شنیدیم. انشاءالله در برنامه بعد هم همین مبحث رو دوباره بهش خواهیم پرداخت. ممنون از همراهی شما بزرگواران با مباحث برنامه امروز راهبرد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جاودان مانی کشور ایران، اخترت بادا تا ابد تابان. ایران ای تو بیشه شیران، از تو شد روشن عرصه عالم، پشت دشمن شد زنقلابت خم. ملت شد رها از غم، میهن نام تو پاینده، مهر تو در سپهر جان تابنده. ملت با سلاح دین و داد
ویران سازد کاخ ظلم و بیداد. سرشار قدرت ایمان ما، جاویدان بادا نام ما در دنیا. مکتب تا ابد پاینده باد، تا سازد دنیا را از ستم آزاد.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
ذلك و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دل هاست.
روزخانی بشد، مرثیه گفته بشد، شعر و نثر در فضائل اهل بیت و در مصائب اونها گفته بشد، تا این مردم محیا باشند، در صحنه باشند، بدانند که ائمه ما تمام عمرشون را صرف برای ترویج اسلام کردند.
حسینیه ها.
بی خمستون اطفی بهم حق، حر الجحیم الحظیم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمه
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، شما جویای معرفت بزرگواری که در هر منطقه از کشور عزیزمون ایران اسلامی هستید و در این ساعت خوب شنونده صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. امیدوارم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه در کنار ما باشید و برنامه حسینی‌ها رو بشنوید. همطور که می‌دونید موضوع برنامه حسینیه ها محافل و مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام که حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده قبول زحمت کردن و در این مورد برامون صحبت می‌کنن. جناب استاد سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما عزیز دلم، جناب آقای حسینی عزیز، مجری محترم و همه شنوندگان عزیزمون. عوامل خوب برنامه عرض ادب، احترام و سلام دارم. انشاءالله که ایام به کام همه عزیزان باشه و در خدمت شما هست.
انشاءالله، خیلی متشکرم، خدمت از ماست. خب جناب استاد قدم رجی فرمودید، حضرتون دعوت میکنم که در کنار ما باشید. شنونده های محترم، طبق روال و رسم همه مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام، سرچراغی برنامه رو ذکر آیات قرآن کریم قرار میدیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که همیشه در پناه آیات قرآن کریم باشی. بسیار خوب جناب استاد حسین زادی عزیز، بحث درباره مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام، همون مجالسی که حضرت امام صادق علیه السلام هم فرمودن که این مجالس رو من دوست دارم چون که امر ما رو احیا می‌کنه. این رو از فرمایش شما در برنامه گذشته ما یاد گرفتیم که اگر ما کاری انجام بدیم که ائمه اطهار علیهم السلام اون رو دوست داشته باشن، انشاءالله مسیر درستی رو طی میکنیم. خب جناب استاد، در خدمت شما هستیم، داریم در مورد این مجلس با هم دیگه صحبت میکنیم و طبیعتاً اون اتفاقی که در کشور ما داره میفته و در هر جایی که مجلس ذکر رهبری علیه مسلم برگزار میشه، اون چیزی که داره اتفاق میفته اینه که محافل داره یا در شادی اهل بیت علیه مسلم رخ میده، یعنی در ولادت های اونهاست، در آغاز امامتشون و یا در مجالسی که در سالگشت شهادتشون داره رخ میده. برای ما بفهمید که این جایگاهی که ما انتخاب کردیم چقدر درسته، این شادی و حزنی که در محافل ما انتخاب میکنیم چقدر منطقی است، چقدر مورد توجه و عنایت اهل بیت علیه مسلم، و اصولا در مورد جایگاه شادی برام بفهمید که چقدر این شادی مورد توجه خدای متعال و اهل بیت علیه مسلم.
بسیار خوب. ببینید این مجالس ذوالوجهینه. اصلا ما اینجوری باید بگیم، هم خدا هم ائمه برای تمام عرصه زندگی ما در دو قالب شادی و غم برنامه دارن. و این خیلی جالبه. اگر ما توجه بکنیم جناب آقای حسینی شنوندگان عزیزمون، این برنامه‌مون درست میشه. کدوم برنامه؟ برنامه شادیمون، برنامه غممون. بالاخره ما انسان‌ها هم شادی داریم هم غم داریم.
تو فطرتمونه دیگه.
یک ترکیب مزجیه دیگه، یه مجون آدم. شادی داره، غمم داره. خنده داره، گریه هم
داره.
حالا این که این مجالس فقط در غم باشه، نه. اون چیزی که امام صادق فرمودن و در حدیث امام رضا هم هست که در جایگاه شناسی به اصطلاح این مجالس باید بگیم، اونه که جایگاه این مجالس احیاء امر ائمه هستش.
درست.
این احیاء خیلی مهمه. حالا احیاء امر ائمه در قالب‌های متفاوتی میتونه بیاد. در قالب اجتماعی میتونه بیاد، در قالب سیاسی میتونه بیاد، در قالب‌های مختلف میتونه بیاد. دیدید این مجالس وقتی میشینیم چقدر خودمونی صحبت میکنیم، و حالا قبل از اینکه اصلا آقام بیاد صحبت بکنه، یا مثلا مجلس خانگی اگر خانوم ها باشن، خانومی بیاد صحبت بکنه، اون کسی که حالا میخواد تدریسی داشته باشه یا حرفی داشته باشه یا منبری بره، این قبلش چقدر دوربر هم میشینن، این از مشکلات میگه، اون از این میگه، این از اون،
کاملا خودمونی. آره.
یه مجلس خیلی خوب. واقعا اون کسانی که این مجالس رو نداشتن لذتش رو نچشیدن. من میخوام واقعا شنونده های صدا میشنه، من اگر تال نداشتن یه بار برگزار کنیم چه برکتی داره، عمومی برگزار کنیم. واقعا بعضی آسیباش هم حالا با جلوش بگیریم کارا، انشالله در برنامه آینده بعضی آسیبها رو میگیم.
بله.
ما جلوشو گرفت.
ولی استاد نکتهش اینه که ما داریم در مورد ائمه اطهار علیهم السلام صحبت میکنیم که مثل ما انسان هستند، هم شاد هستند هم غمگین. در دوره زندگیشون هم شادی رو تجربه کردن و هم غمگین بودن رو. ما باید اگر میخوایم امر اونها رو احیا بکنیم، از اونها تبعیت بکنیم. درست عرض میکنم؟
بله، همینطوره. ببینید خود ائمه ما شاد، اصلا مؤمن شاده، مؤمن شاده، اما شاد به چیه؟ حالا به روایات میرسیم، به اونی که حق درست شده. مثلا الان اسرائیل از بین بره، مؤمن شاده دیگه. ظالم از بین رفته، وقتی ظالم از بین میره شادن همه. غیر از اینه؟
نه خیر.
وقتی مظلومی تحت شکنجه قرار میگیره، تحت ظلم قرار میگیره، ناراحته دیگه،
قلبش تو فشاره واقعا.
چرا؟ چون این مجالس ارتباطش با ائمه همینه، احیاء امر دیگه، احیاء امر اینها میخواد بکنه.
بله.
خب ببینید، امیرالمومنین درباره رویه شیعه چنین میفرماید، از خودمون نگیم. قال علی علیه السلام، خدای متعال امیرالمومنین فرمودن اختار لنا شیعتن، برای ما یه پیروانی رو اختیار کرده، ینصروننا، اینا ما رو یاری میکنن.
بله.
این یک صفت. پس ما رو چیکار میکنن؟
یاری میکنن.
فهمودن که همراه شادی ما شاد میشن. پس معلومه ائمه شاد میشدن.
بله.
بله، غیر از اینه مگه؟ ائمه شاد میشدن. وقتی وجود مقدس امام حسن متولد شدن، پیغمبر شاد شدن، شاد میشن. وقتی که یه مؤمنی اسم بچهشو میذاره، مثلا علی، میذاره حسن، میذاره حسین، احیاء امر هست یا نیست؟
حتما هست.
اسمشو میذاره فاطمه، اسمشو میذاره زهرا، احیاء امر هست یا نیست؟
بله.
احیاء امر دیگه. و مادمن به عشق حضرت زهرا اسمی دخترم فاطمه میگذارم. ما ذوالوجهین هستیم. امام رضا فرمودن پدرم تا قبل از محرم یه حالی داشت، تو محرم طور دیگری میشد. یا وقتی که احیاء امر میخوان بکنن، میخوان یاد امام حسین فراموش نشه، دیبل میاد پیش امام رضا، حضرت میفرمایند که خیلی خوب بخون، از حسین برای ما بخون.
بله. البته ما باید فراموش نکنیم که همین شاد بودن و غمگین بودن رو باید از خود ائمه اطهرایم السلام یاد بگیریم.
حالا این نکته شما جالبه، این که شادی چیه، غم چیه، اینو خودش تعریف داره.
بسیار خوب، میشه ببینم میپردازیم. خیلی متشکرم جناب استاد حسین زاده بزرگوار.